صفحه 675. حالا که کار به اینجا رسیده خیلی دلم میخواست میبردندش مونترتو، اما خیلی دور است، چون میبرندش بوبه، پس آنجا خاکش میکنن. خیلی دلم میخواست مراسم بگیرم، ازشان خواهش میکنم، فکر میکنی قبول کنن؟ این را هم نمیدانستم. ببینی یک مراسم ساده در بوبه چقدر خرج برمیدارد. فقط توی یک نمازخانه ساده ترینش مثلا حتما از جاهای دیگر گرانتر تمام نمی شود. می دانی که مذهبی نبود، اما خب به هر حال مندسه کافی زجرش دادن. یک کمی احترام جای دوری نمی رود. دیگر باش چه کار می کنن به نظر تو؟ مگر همینطوری که دیدندش بس نبوده، دیگر چیزی توی بدنش نمانده بینم، چون که همه چیز توی کله است. با این نگاه همش معلوم، خدا وای چه زجری. گریه زاریش شروع می شد. آفردینم پسرکم، وقتی فکر میکنم که همچون شکی به من برده بودن، اما خوب میدانی آنجور که شروع کرده بودن دیگر کاریش نمیشد کرد. من دیگر برام مهم نیست الان، اما برای تو فکر میکنی مسئله تمام شده باشد. تو طفلکم، برای تو فرق میکند. تو باید بتوانی گلیم خودت را از آب بکشی بیرون. تو هنوز همه آینده را داری و از تو فرق میکند. بعد هم تو توی این ماجرا تقصیر نداشتی، حتی برعکس. وای خدای برعکس، باید ولت کنن راحت باشیم. با من می آیی بووا؟ اگر می توانستم می آمدم، اما نمی توانم بووا، کاری ندارم. یارو لفنتی هم گفت باید برگردی پیش پدر و مادرتان. دوبار هم گفت ها نباید یللی تللی کرد. برو پسرکم برو، خانه می خواهی چه کار کنی؟ دنبال کاری چیزی می گردی؟ خب بله. صفحه 676. من هم باید یک چیزی پیدا کنم، البته اگر هم ولم کنن. آه فردان، تا یادم نرفته فکری به سرش زد. بیا یک چیزی نشانت بدم. بردم طرف آشپزخانه، از چهارپای رفت بالا، سرش را تا کمر فرو کرد توی تاقی شومینه، یک گوشه اید را دست کشید، آجر بزرگی را تکان تکان داد، از هر دو طرف دوده میریخ پایین، یک سنگ دیواره را هم تکان داد، لقش کرد، کشیدش بیرون، از توی سوراخی چند تا اسکناس و سکه در آورد. از این مخفیگاهش خبر نداشتم، همینطور حتما کورسیال. 150 فرانک اسکناس بود و مقداری هم پول خورد. فرانک یک اسکناس 50 به هم داد، بقیه را برداشت برای خودش. 100 فرانک پول و خورده ها را من میبرم هان، خرج سفرم، شاید هم پول کلیسا. اگر 5-6 روزی بوبه ماندم بیشتر از این که طول نمی کشد. نه برام بس است، مگر نه؟ تو چه کار میکنی؟ نشانی کارفرماهات را داری؟ همه را یادت هست؟ در جوابش گفتم اول همه میرم سراغ چاپچی، ترجیح میدم از آنجا شروع کنم. سرش را دوباره کرد توی سوراخی، سکه 20 فرانکی آورد بیرون و دادش به من. بعد دوباره حرف کورسیال را پیش کشید، اما دیگر بدون خلبازی. میدانی فردینان جانم، هرچه بیشتر فکر میکنم بیشتر یاد محبتی میفتم که به تو داشت. طبیعی است که نشانش نمیداد، خودت هم خوب میدانی اهل اینجور کارها نبود، اصلا توی ذاتش نبود، تظاهر و چاچول بازی را خوش نداشت، خودت که میدانی، اما همش به فکر تو بود. در بدترین شرایط اغلب این را به من میگفت. آخریش هم یک هفته پیش گفت میدانی ایرن، فردینان را من بهش اعتماد دارم، تنها آدمی است که هیچ وقت با ما بدی نمی کند. جوان است، سر به هواست، اما بچه است که قولش قول است، به تعهدش عمل می کند. صفحه 677. این ایرن، این چیزی است که خیلی کم پیدا می شود. هنوز صداش توی گوشم است. ها که خیلی به اعتقاد داشت. بعد از یک دوست هم صمیمی‌تر بود. این را از من باور کن. در حالی که بینوا حق داشت بی‌اعتماد باشد، چیزها دیده بود توی زندگی. چقدر خیانت، هزار جور. یکی از یکی هم بیشتر مانه تر. جدن هم حق داشت که بدبین باشد. اما هرگز حتی یک کلمه هم چیز بد ازش درباره‌ات نشنیدم. هیچ وقت ازت دلگیر نبود. همش خوبیت را میگفت. خیلی دلش میخواست رفاهت را تامین کند، اما نمیتوانست. زندگی خیلی سختی داشتم، اما وقتهایی که از این ور آن ور حرف می‌زدیم به من میگفت یک خورده صبر کن، تحمل داشته باش، من این بچه را پولدارش میکنم. آه چقدر تو را خوب درک میکرد، خودت نمیدانی چقدر دوستت داشت. من هم همینطور خانم، من هم دوستش داشتم. میدانم فردینان، میدانم، اما فرق میکنند. تو هنوز بچه ای خوشبختانه، در سن و سال تو هیچ چیز زیادی غم‌انگیز نیست. تو الان تازه زندگیت را شروع میکنی، برای تو شروع کار است، این چیزها را نمیتوانی بفهمیم. بهش گفتم شما را هم دوست داشت. اغلب به هم میگفت که خیلی برایش مهم بودید و بدون شما هیچ بود. میگفت این زن من را میبینی، بدون او من اصلا وجود ندارم. یک کمی آب و تاب بهش میدادم. میخواستم دلداریش بدم. تنها کاری بود که از دستم برمیامد. اشکش سرازیر شد. گریه نکنید خانم، گریه نکنید. هنوز وقتش نشده. برعکس باید قوی باشید، چون هنوز تمام نشده. در بوه هنوز باید خیلی چیزها بگویید. شاید لازم بشه از خودتان دفاع کنید. از گریه زاری خوششان نمیآید. دیدید که من هم باید دست به کار بشوم. خودتان گفتید. صفحه 678. آره حق با توست فردینان.
هی هی راست میگویی. عقل از سرم پرده شدم. یک پیرزن خول سعی میکرد به خودش قوت قلب بدهد. اشکایش را پاک میکرد. اما میدانی خیلی دوستت داشت ها. باور کن فردینا، این را همینطور نمیگویم که خوشت بیاید. خودت هم میدانستی، مگر نه؟ خودت متوجه میشدی که در عمق آدم مهربانی بود. علی‌رغم اینکه گاهی خشن میشد با ما بدرفتاری میکرد. بله بله میدانستم خانم. حالا که اینطور خودش را کشته، وای وحشتناک است. میتوانی باور کنی؟ من که هنوز باورم نمیشود. باور نکردنی است. هرچه میکرد از این فکرشون خلاصی نداشت. دوباره میگفت فردیناند. کلماتی را که دنبالش بود پیدا نمیکرد. نمیدانست چه بگوید. آها آره، اعتماد داشت فردیناند. من هم اعتماد دارم، در حالی که میدانی که مگر نه، به هیچ کس اعتماد نمیکرد. هیزم دیگر شعله‌ای نداشت. همه اتاق را پر دود میکرد. میترکید، میپرید هوا، کم کم خاموش میشد. به پیرزن گفتم بروم یک خورده هیزم خشک بیارم. اگر خشکش را پیدا نمیکردم از خود دیوار انباری میکردم. از تو رفتم طرف عید. از کنار چاه که رد می شدم سری برگردندم. نگاهی انداختم طرف دشت. دیدم یک چیزی تکان خورد. پنداری آدمی بود. پیش خودم گفتم بعید از ژاندارمه باشد. مگر به این سودی بر می گردد. باز یکی از این ولگرد هست دنبال دوستی. بگذار بگردد به ما چه؟ بعد داد زدم آهای آهای چه می خواهید عمو؟ جواب نداد. در رفت. فوری برگشتم. دیگر تا انباری هم نرفتم. در جا حس کردم که میخواد خبری بشود. با خودم گفتم اکی زود برگرد داداش. یک تکه نرده چوبی را کندم. گفتم بس میشود. با عجله رفتم تو. از منده پرسیدم کسی را ندیدید؟ گفت نه نه. صفحه 679. درست همین موقع توی شیشه پنجره روبرو کمتر از 2 متری کله یک یارو را دیدم که بهم خیره شده بود. کاملا واسه یک کله گنده با کلا لبه‌هاش تکان می‌خورد، اما صدایش رو نمی‌شنیدم. باشتم رفتم جلو، پنجره رو 4 تاق باز کردم. بی‌ترس و لرز فوراً شناختمش. آقا که شیشه خودمان بود، ناکس فلوری بود. خودش بود که خیل خود خودش. ای بابا اینجا این از کجا پیدایش شد؟ آمده چه کار؟ شروع کرد تته پته. توفش میپرید توی صورتم. حالا همینطور هم سر و دست تکان می‌دهد. عجیب خوشحال از اینکه پیدایمان کرده. دوست‌هاش، برادرهاش. از پنجره پرید آمد تو. توی اتاق قهقهه میزد، جست و خیز میکرد، دور میز میچرخی. پیرزن دیگر نه قیافهاش را به یاد میآورد، نه اسمش، نه قضیهاش را. فراموشی. فلوریس فلوری فلورینا غوسی غواسی نمیشناسیدش. خب نگاهش کنید. آره خودش. از آقای کشیش. ببخشید من را. پس شما هم خبرش را شنیدید؟ بله که شمایید. دارم دیوانه میشوم. شناختمتان؟ نشناخته بودمتان. خبر وحشتناک را شنیده اید؟ یارو این چیزها حالیش نبود. همینطور میچرخید و داشت دست و خیز میکرد. بالا و پایین میجست. گوش نمیداد. میپرید هوا. بعد دوباره میجست این ور و آن ور. گاهی هم پس پسکی میرفت. پرید روی میز. آن بالا هم تکان تکان خورد. با یک جست آمد پایین. روی همه لبادش یک لایه زخیم گلولای و تا پاله خشکیده بود. تا زیر بغل، تا دم گوشهاش. حتما آن پیکره که بیرون توی دشت دیده بودم او بود. صفحه 680. ترتیب هر دوتا من داده بود. حسابی مجهز بود. یک بار سنگین روی دوشش. همه زلمبوزیم بوی سربازی. محموله کامل. دوتا خورجین. دوتا دبه. 3 تا یقلاوی. یک شیپور شکاری هم روش. یک شیپور بزرگ عالی. حمایل روی سینه. با هر حرکتی که میکرد لینگ و دیلینگ همه بلند میشد. ولکن هم نبود. از همه بیشتر کلاهش اذیتش میکرد، چون میافتاد روی چشمهاش. کلاه بزرگ حسیری داشت، مثل مال ماهیگیرها. بعد هم کلی مدال داشت. چه مدالهایی هم ناکس. همه سینه لبادش پوشیده بود از انواع نشان و مدال. چند تا لوژیان دونور. همه غرق گل و لجن. از یک زنجیر کلاه روی سینهش یک مسیح مصلوب سنگی و یک مجسمه حاجی مسیح هم آویزان بود. چنان هم سر تا پاش خیس بود کشیش خوشگله که همینطور توی اتاق ازش آب میچکید. به اون یک آب پاش که اینور و آنور میرفت. لبادش از پشت از بالا تا پایین جر خورده بود. تیغ و خار هنوز بهش چسبیده. پیرزن دلش میخواست که دیگر ویراج برجه نکنند. سعی میکرد آرامش کند، در حالی که عشقش این بود. با ایما اشاره بهش میگفتم خانم ولش کنی، شاید خودش بگذارد برود، نباید تحریکش کرد. اما هرچه میگفتم نمیفهمید. خوشحال بود از اینکه کشیشه را میدید. گوشه های اتاق گیرش میانداخت. آن وقت کشیشه مثل یک حیوان وحشی میقرید، خودش را میکوبید به دیوار، کله پایین، آماده حمله. به خانم گوش نمیداد. انگشتهایش را فشار میداد روی دهنش و میگفت هیش هیش. نگاه‌های ترس‌آلود میانداخت این ور و آن ور، انگار کسی در تعقیبش بود. دیوانه. خبر ندارید آقای کشیش؟ معلوم است که خبر ندارید. اگر می‌دیدید چه به روزش آمده. هیشیش آقای دپر. آقای دپر بالاخره به حرف آمد. میپرسید هان؟ آقای دپر شانه‌های خانم را گرفت، نفس نفس می‌زد و محکم می‌دمید توی صورت خانم. لب‌هایش می‌لرزید. صفحه 681. همینطور هم محکم او را چسبیده بود. حرکاتش به طور مقطع آرام‌تر شد. نیست آقای کشیش، دیگر نیست. مگر خبر ندارید نیست بی‌نوا دیگر نیست بدبخت مگر بهتان نگفتند؟ کشیش به شدت تکانش میداد و میگفت زود باشید سریع میگویم که مرده دیگر مرده و رفته. گفتم که به کسی برخورده بود که از خودش هم سمشتر بود. کشیش ول نمیکرد. میخواهم ببینمش من میخواهم ببینمش فوریست. هیچ هیچ زود زود. دوباره نوک پا تا دور میز چرخی و رو زیر میز و توی هوا کش شومینه را نگاه کرد. هر دوتا اشکاف را باز کرد. کلیدها را کشید بیرون. صندوق چوبی را تکان تکان داد. لوله ها را چرخان. زنجیر پاره کرده بود. دیگر هیچ چیز را نمیتوانست تحمل کند. لبهایش میلرزید و برمیگشت طرف بیرون. خانم بزرگ سعی که آرامش کند. آقای کشیش نکنید این کار را. خورجین یارو را چسبید و میگفت فردینا خواهش میکنم به آقای کشیش بگو مرده. مگر نه پسرم بگو به آقای کشیش. شیپور شکاریش را میکشید و میگفت بروید روی در را نگاه کنید خودش نوشته. مگر نه فردینا موفق باشید. کشیش از دستش در میرفت و خانم و میز و صندلی ها و بشقاب ها را دنبال خودش میکشید. بس است بیشرمی. بیشرم ها همه بیشرم. مدیر است. کوژنیترون کورسیال میشنوید چه میگویم؟ خودش تنها میشنوید میداند. او میداند جنیترون همینجا. صفحه 682 منتظرم است. میخواهد فوری ببیندم. قرار داریم. قرار ملاقات. با یک حرکت تند خودش را آزاد کرد. خانم پر شد و خورد به دیوار. بس است دیگر. بس است. باید بهش حرف بزنم. هیچ کس نمیتواند جلوام را بگیرد. تیر. لبه های لبادهش رو میزد بالا. توی جیبهایش میکاوید. تک کاغذهایی در آورده بیرون. خورده کاغذ بریده روزنامه زانو زد و همینطور ماند. در حالت گیجی کامل تبالود. طولانی خیلی طولانی تته پته میکرد. کاغذها را دانه دانه میشمرد. تاهای همهشان را باز کرد. صافشان کرد. بعضیها را گلوله کرد. میگفت هیچ نمیخواست از جا تکان بخوریم ها. اصل از هان میبینی که از نوشته اصیل فرعون. بله. یک مش کاغذ داد دستم. بگیر پسر. چپان توی دستم. یک گلوله کاغذ، دو گلوله. آقای مدیر. آخ دوباره شروع کرد. دوباره خشمش بالا گرفت. با یک خیز راست وایستاد. چسب روی میز نره میزد و کرسیال را میخواست. شیپور را گرفت دهنش. یک نفس قایم دمی توش و بعد چند تا صدای بم نخراشیده ازش در آورد. بعدش چند تا قار و قور و صداهای ریز.
10 بار 20 بار پشت سر هم میگفت میآید. صدام را میشنود. کتم را چسبید. حسابی توفش میریخت توی صورتم. نفسش میخورد به چشم هام. عجب بوی گندی میداد. پدرسگ آن وقت همینطوری خورد بهم گفت چطوری خودش را رسانده بود آنجا. در وریکونترور پیاده شده بود. ایستگاه قطار استانی 22 کیلومتری. بله بقیه دنبالش بودن. خودش گفت بقیه. تکان تکانم میداد که باور کنم. صفحه 683 دوباره گفت هیش قدرتمندها. آها رفت طرف پنجره نگاه کرد ببیند که دارن میآیند یا نه. خودش را پشت آفتابگیرها قایم کرد. میغورید. دوباره جست دور و بر را نگاه کرد. رفت و شاشی توی شومینه. دکمه شلوارش را نبست. تند برگشت پای پنجره. گوی قدرتمندها را دید. باز غرید. مثل گراز خورخور میکرد. بهم گفت ها هرگز خورخور هرگز. رو کرد به من. جفت مشتایش را توی صورتم تکان میداد. چقدر عوض شده بود از آن زمان پال رویال. عجب وحشی شده بود. مگر توی تیمارستان عقرب به خوردشان میدادند؟ ای بابا اصلا نمیشود بهش حرف زد. انگار به جای آب تیزاب خورده. مگر وامی ایستاد همینطور میرود اینور و آنور. میجهد خودش را میزند به دیوار. تحریک میکند. من و خانم بزرگ دیگر چیزی به هم نمیگوییم. دیگر از با در آمده ایم. دیگر دارم عصبانی هم میکند. این مردک کشیش شیطان میگوید یک لغت بزنم پشتش رو پهنش کنم روی زمین. چشم افتاد به یک تیرک مردکه کنار پنجره. باش هیزم شومینه را هم میزدیم. یک نوک کت و کلوب. یک دسته چادنی ما جان میداد برای کلش. یک جنایت دیگر به درک. به خانم اشاره کردم که یک دو ثانیه برود بیرون. عقب اسکنار دیوار. اکهی خیلی بیشتر ترجیح میدادم مردک خفه شود و احتیاجی نباشد که دست بلند کنم روش. دیوس بی پدر و مادر. چقدر هم بر ترکیب. چقدر احمق که دیگر بلمان کند پدر. دیوانه بازی را بگذارد کند. اما هرچه میگفتی به خرجش نمیرفت. باور نمیکرد. خیال میکرد داریم کرسیال را ازش پنهان میکنیم. داشت دیگر سرش را برمیشد. به پیرزن گفتم به درک دیگر بس از خفه ایمان کرد این گو. حالا دیگر نشانش میدم.